بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که یکی از اقوال ثلاثه در مثل لوج تنی اکرمک یا لو جا انی زیدون اکرمهو این است که لو دلالت میکند هم بر امتناع شرط هم بر امتناع جواب. یک قول این بود. بعد جمهور نحویین قبل از ابن حاجب میگفتند که این لو که میگن لمتناع ان لمتناع، اون امتناع اول مال جواب، امتناع ثانی هم مال شرط، و معنای تعریف این میشه لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط، یعنی لو وضع شده برای اینکه دلالت کند بر اینکه جواب من در خارج واقع نشده به خاطر اینکه شرط من در خارج واقع نشد. اگر مجی بود اکرام بود، ولی مجی صورت نگرفته و علت شده که اکرام هم صورت نگیره. این حرف جمهور بود در این زمینه. ولذا در این لو میشد مبتدا، لامتناع جار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر لو میشه، امتناع اضافه به جواب. بعد اون لامتناع شرط جار مجرور متعلق به اون امتناع الجواب، لامتناع الجواب خبر لو میشه، لامتناع شرط هم جار مجرور متعلق به این امتناع الجواب. جواب ممتنع است به خاطر اینکه شرط ممتنعه. منظور از امتناع هم گفتیم انتفاع و عدم تحققه. خب بر طبق این بیان گفتیم امتناع شرط علت، امتناع جواب هم معلولش دیگه. امتناع جواب معلول، امتناع شرط علت. ابن حاجب آمده میگه ما قبول داریم که لو لمتناع ان لمتناع، امتناع هر دو، هم شرط هم جواب، ولی شما که میگید امتناع اول به جواب میخورد، امتناع شرط امتناع دوم به شرط میخورد، ما این را قبول نداریم. به نظر ما ابن حاجب قصه از این قراره، باید اینجور گفته بشه لو لمتناع الشرط لمتناع الجواب. لو وضع شده برای اینکه دلالت کند بر اینکه شرط من ممتنع واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشده. عکس گفته شما. این حرف ابن حاجب است. حالا ابن حاجب باید بیان کنه چرا حرف اونها درست نیست و حرف تو درسته. دلیل میاره. حاصل دلیلش اینه، ایشان میگه در لو شرط ملزومه. لو جاءنی زیدون اکرمته، شرطش چیه؟ مجی. میگه اون شرط لو که مجی باشد در اینجا مثلا ملزومه، جواب لو که اکرام باشد لازمه. اگر چنانچه لازم و ملزوم بینشان تساوی باشد، امتناع یکی میتواند دلیل بر امتناع دیگری بشه، یعنی عدم تحقق یکی میتواند دلیل باشد برای عدم تحقق دیگری. در این صورت خب بعد از لو فهمیده بشود که جواب ممتنع به دلیل اینکه شرط ممتنه، معنی نداره. ولی اگر چنانچه شرط و جواب لو شرطش ملزوم اخذ باشه، جوابش لازم اهم باشه. اینجا لو وقتی که میاد میگه شرط محقق نشده، چطور دلیل میشود بر این که جوابش هم محقق نشود؟ لو آمده میگه شرط جواب من محقق نشده به دلیل اینکه شرط من محقق نشده. لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط، اینجور میشه. لو میاد میگه جواب من محقق نشده به دلیل اینکه شرط من محقق نشده. شرط اگر ملزوم مساوی باشد برای جواب، اینجا بله انتفاع شرط دلیل علی انتفاع الجواب، ولی اگر چنانچه جواب لازم اعم باشه، شرط ملزوم اخذ باشه، اینجا چگونه انتفاع شرط میتواند دلیل باشد بر انتفاع جواب؟ مثلا بگیم اگر آتش در اینجا بود، اینجا گرم بود، آتش ملزوم اخذ، گرمی لازم اهم. حالا اینجا تو بگی اگر آتش بود اینجا گرم بود، حالا فرض این است که آتش نیست، آیا این دلیل میشود برای اینکه اینجا گرم نیست یا دلیل نمیشه؟ دلیل نمیشه، شاید خورشید تابیده اینجا رو گرم کرده. ولذا این که بگی انتفاع شرط، شما میگید دلیل بر انتفاع الجواب در لو به طور مطلق همیشه، این حرف غلطی. حرف شما یه جمهور اینه، دائما لو دلالت میکند بر انتفاع جواب و دلیل بر انتفاع جواب من هم انتفاع شرط منه، انتفاع شرط منه. ما میخواییم بگیم نه، اینجور نیست که به طور مطلق انتفاع شرط دلیل باشد بر انتفاع جواب. گاهی میتونه دلیل باشد، گاهی دلیل نیست. شما میگید همیشه اینجوریه، این حرف غلطه. پس این که بگی لو وضع شده برای این که دلالت کند بر امتناع جواب به دلیل امتناع شرط در جمیع موارد، این حرف شما جمهور غلطه. خب برای میگه عکسش درسته، در لو همیشه انتفاع جواب میتونه دلیل باشد بر انتفاع شرط، همیشه اینجوریه. چطور؟ چون که گفتیم جواب یا لازم مساویه یا لازم اعم دیگه. انتفاع مساوی دلیل بر انتفاع مساوی، انتفاع الاعم هم دلیل علی انتفاع الاخص. در لو همیشه جواب که لازمه، شرط ملزومه، انتفاع جواب در لو در تمام موارد استعمالش دلیل است بر انتفاع شرطه. چرا؟ چون که گفتیم جواب یا لازم مساوی است یا لازم اهم. لازم مساوی منتفی باشد دلیل میشه برای این که ملزومش هم مساوی باشد. مثلا لو کانت الشمس و طالعه فالنهار موجود، النهار موجود لازم مساوی طلوع شمسه، انتفاع نهار دلیل علی انتفاع شرط شمس، طلوع شمس. یا لو کانت النار موجوده فالحرارت موجوده، اینجا حالا در اینجا حرارت نباشه دلیل میشد برای این که آتش هم نیست، یعنی اینجا حرارت نباشه دلیل است برای این که هیچ علتی برای حرارت در اینجا وجود نداره، نه آتش از اینجا، نه خورشید است، نه اون یکی، نه اون یکی. پس این معلومه همیشه انتفاع لازم چه مساوی باشد چه اهم باشد دلیل بر انتفاع ملزومه. نتیجتا در لو انتفاع جواب شرط دائما دلیل است بر انتفاع شرط. بله انتفاع جواب شرط در لو دائما میتونه دلیل باشد بر انتفاع شرطش، ولی انتفاع شرط دائما نمیتونه دلیل باشد بر انتفاع جواب. این دلیل عقلی است که ابن حاجب ذکر کرده و میخواد بگه که حرف جمهور غلط و بایستی بگند لو لمتناع الشرط لمتناع الجواب. لو وضع شده برای اینکه دائما دلالت کند بر امتناع شرطش به دلیل امتناع جوابش. خب این حرف ابن حاجب. ابن حاجب میگه به این که نه فقط دلیل عقلی با ما ابن حاجبه، خدا هم با ماست. خدا با ماست. کجا خدا با شماست؟ آیه شریفه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در زمین و آسمان آلهی که غیر از خدا باشن وجود داشتند، لفسدتا، اگر آلهی بودند زمین و آسمان فاسد شده بود. این آیه آمده بگد که مردم زمین و آسمان فاسد نشده ها، به دلیل اینکه تعدد آلهه در بین نیست. آمده این را بگد، یا آمده بگد ای مردم تعدد آلهه نیست ها، به دلیل اینکه فساد در بین نیست. کدام آمده بگد؟ این آیه آمده تعدد را میخواد نفی کند به دلیل اینکه فساد نیست، یا آمده بگد مردم دنیا فاسد نشده ها، به دلیل اینکه تعدد در بین نیست؟ کدام را میگد؟ به طور قطع و یقین این آیه میخواد بگه تعددی در بین نیست. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا ولکنهما ما فسدتا فلیس فیهما آلهتون الا الله. قیاس استثنائی. این آیه هم آمده بگه شرط من محقق نشده به دلیل اینکه جواب من محقق نشده. شرط چه بود؟ کان فیهما آلهتون الا الله. جواب چه بود؟ لفسدتو. لو در اینجا آمده نفی تعدد کند به دلیل نفی فساد، نه اینکه آمده نفی فساد بکند به دلیل نفی تعدد. پس بنابراین عقل با ما و خدا با ما، جمهور برید دنبال کارتو. خب این حرف ابن حاجب. تا زمان ابن حاجب جمهور اون یعنی تعریف لو همون اون بود که جمهور میگفتن لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط. ابن حاجب که سر و کلش پیدا شد و این حرف زد و این عقل را آورد و خدا را هم راه آورد، دیگه نوعا نظریه ها برگشت و حرف ابن حاجب را پی در پی قبول میکردن، میگفتن درسته. حتی ابن هشام هم میشد گفت که یه خورده حرف ابن حاجب در مغز ابن هشام هم اثر گذاشته. اونم میگد به این که لو فقط دلالت بر امتناع شرط میکند، دلالت بر امتناع جواب نمیکنه. اگر جواب مساوی بود منتفی میشد، اگر چنانچه نه نه. حرف ابن حاجب در ابن هشام هم اثر کرده. تفتازانی بعد آمده و به ابن حاجب میگه تفست شیئا و غابت عنک اشیاء. چهار کلمه خواندی و خیال میکنی همه چیز با این حل میشه؟ قصه اینجور نیست. چطوریه حاصل حرف ابن تفتازانی؟ ایشان میگه به این که لو دو معنا دارد، معنای موضوع لهی مدلول التزامی، معنای موضوع لهی معنای التزامی. معنای موضوع لهی لو همونی است که جمهور گفتند. عربم این لو جئتنی اکرمک را در جایی به کار میبرد که نه مجی صورت گرفته نه اکرام، کاری هستن با دلیلیت ندارد. میگه فلانی اگر آمده بودی اکرام کرده بودم، ولی نیامدی علت شد که من تو را اکرام نکنم. حرف جمهور لوی علیت. ببینید در اون تعریف لو لامتناع الجواب لامتناع الشرط، اون لام امتناع دوم چه لامیه؟ در تعریف جمهور اون لام لام علیته. ابن حاجب خیال کرده است که اون لام لام دلیلیته. بله اگر اون لام لام دلیلیت بود اشکال ابن حاجب بر اونا وارد بود، ولی اون لام لام علیت است. میخواد بگه در خارج من تو را اکرام نکردم، علتش این بود که نیامدی. طلبه ها جایزه میدن هر کس 12 ظهر اینجا حاضر باشه. حالا یکی بعد از 2 ساعت بعد از ظهر آمد، میگیم اگر آمده بودی سر وقت جایزت گرفته بودی، نیامدی نگرفتی. اینجا علت این که جایزه نگرفته من اونه میخوام بگم، اگر آمده بودی گرفتی، نیامدی علت شد که نتونی بگیری. اینجا هم لام در امتناع ثانی لام علیت است، نه لام دلیلیت. ابن حاجب خیال کرده این لام دلیلیت اون اشکالا را کرده. بله اگر لام دلیلیت بود حق با ابن حاجب بود، ولی اینجور نیست قصه. ولذا ابن چیز تفتازانی میخواد بگد به این که بله لو یک مدلول مطابقی دارد که اون مدلول مطابقیش بیانگر علیته، میخواد بگد یعنی وضع شده برای این که بگد جواب من در خارج واقع نشده، علت عدم تحقق جواب شرط عدم تحقق شرط بوده. موضوع له لو برای این منتها این لو یک مدلول التزامی هم داره، مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش این است که عدم تحقق جواب لو دلیل است بر عدم تحقق شرطش. عدم تحقق جواب دلیل است بر عدم تحقق شرطش، این مدلول التزامیشه. ابن حاجب این مدلول التزامی را قاطی کرده به مدلول مطابقی. در لسان عربم، در لسان عربم لو دو جور استعمال میشه، یعنی متکلم گاهی در مقام بیان علیت، گاهی در مقام بیان دلیلیت. اگر در مقام بیان علیت باشد لو را در موضوع لهش استعمال کرد، اگر در مقام بیان دلیلیت باشد لو را در مدلول التزامی به کار برده. مثلا در اون آیه شریفه لو شاء لهداک مجمعین، اونجا لو برای بیان علیته. این که شما هدایت نشدید کلن همتون مال این است که خدا نخواست. لو در اونجا آمده بگن همتون هدایت نشدید علت شما این است که خدا نخواست، اونجا کاری با دلیلیت نداره. در این لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، در اینجا لو برای بیان دلیلیت به کار برده شده، در مدلول التزامی به کار برده شده. در مدلول التزامی لو هم قصه از این قراره، لو میاد بگد شرط من واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشده. پس یک مرتبه میاد بگد به اینکه جواب من واقع نشده به علت اینکه شرط من واقع نشده، این مدلول مطابقی. یه مرتبه هم میاد میگد شرط من واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشده، اینم مدلول التزامی. منطقی اینم جملات شرطیه رو در اون قیاسات که به کار میبرن به اعتبار مدلول التزامی به کار میبرند، چون جنبه دلیلیت در جملات شرطیه به اعتبار مدلول التزامی شه. پس نتیجتاً تعریفی که جمهور کرده است درسته برای مدلول مطابقی، تعریفی که ابن حاجب کرده است درسته منتها برای مدلول التزامی. اشتباهی که ابن حاجب کرده است این است که خیال کرده مدلول التزامی موضوع له لفظ لغوی، اون اشکال رو کرده، ولی قصه از این قرار نیست. ولذا تعریفش درست ولی اشکالش بر جمهور وارد نیست. این ماحصل مطلبی است که راجع به لو در اینجا مطلب اضافی گفته شد امروز. خب
تفاوت علت با دلیل چیه؟
علت یعنی علت وجود شی، دلیل یعنی دلیل بر وجودش، یعنی دلالت میکند که اون هست. مثلا گفتیم بعضی اوقات مثال میزنیم، شما میبینید از پشت دیوار دودی بلنده، از دیدن دود میفهمی کنجا آتش گرفته، دود دلیل است برای این کنجا آتش هست. دود را چه ایجاد کرده؟ آتش. آتش میشد علت، دود میشد معلول. از اون طرف دود میشد دلیل، آتش می شود چیه؟ مدلول. پس دلیل علت العلم را میگن دلیل، نه علت الوجود را. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهاتون، چند تا تنبیه در اینجا میخواد مطرح بشه. الاول اعلم ان المقصود بالذات من الجمله الشرطیه هو الجواب، فاذا قلت ان اجتهد فریدون کافاته کنت مخبرن به انکست و کافه او ولیکن فی حال حصول الاجتهاد لا فی عموم الاحوال و یتفرع على هذا انها تعد خبریتا او انشائیتا به اعتبار جوابها. تنبیه اول این است که میگه بدان که مقصود اصلی از جمله شرطیه همون جوابه، یعنی در جمله شرطیه به چه میگیم؟ به اون چیزی که کلامی که مرکب شده از ادات شرط و شرط و جواب شرط. مثلا فرض کنید ان جئتنی اکرمک، این ان جئتنی اکرمک مرکب است از ان ادات شرط، جئتنی شرط، اکرمک جواب شرط، این مجموع را میگن جمله شرطیه. تنها اکرمکه را که جواب شرط است میگن جواب شرط، تنها جئتنی را میگن شرط. پس در اینجا ما در واقع یک جمله داریم بهش میگیم جمله شرطیه که مرکب از این سه، جوابم خودش جواب شرط هم جمله است دیگه، شرطم خب جمله دیگری است دیگه. اینجا مرکب از سه را میگیم جمله شرطیه، اون جواب را هم تنها میگیم جواب و این یکی هم شرطه. اصل در کلام یعنی در جمله شرطیه اصل است همون جواب شرطه، یعنی کلام در اینجا جواب شرطه، شرط از کلام بودن خارج شده، شرط قید است برای جواب، شرط قید است برای جواب، اصل کلام را جواب شرط تشکیل داده. پس در اینجا اکرمو که اصل کلام است انجتنی قیدونه. مقصود اصلی از مقصود به ذات و مقصود اصلی از جمله شرطیه تنها جوابشه، شرط قیدونه. پس اگر گفتی انجتهد فریدون، اگر کوشش کند فرید، کافتهو، کافتهو یعنی اجر کوشش، اجرتش میدم، تلافیش میکنم. در اینجا خبر داده به این که تو ست و کاف و اون فرید را، فرید اسم کسیه، یعنی او را اون مزدش خواهم داد مثلا. ولیکن فی حصول اجتهاد، وقتی که کوشش کند اجرتش میدم. بن ناغرده اونجا نشسته و میخونه و میخوابه، کار نمیکنه، نخیر، بیاد کار بکنه اجرت میگیره. ولیکن در حصول اجتهاد، اجتهاد یعنی اگر کوشش بکند من اجرت بهش میدم. لافی عموم الاحوال، نه مطلقا چه کار بکنه چه کار نکنه اجرت بدم، این نیست. بعد میگه پس اصل کلام کافتهو بوده، انشتهده شرطهو بوده. بعد میگه متفرع میشود بر این مطلب که مقصود اصلی جوابه، متفرع میشود بر این مطلب این که اون جمله شرطیه شمارده میشد خبریه یا انشائیه به اعتبار جوابش. خب حالا یکی دو تا سوال و جوابش، حالا اینجا البته اینا از اینجا خارجه ولی خب ضرر نداره انسان دانسته بشد، دو تا مثال بزنیم برای شما از جمله شرطیه. انجا انی زیدون اکرموهو، اکرموهو جواب شرطه، جمله خبریه. مثال دوم انجا اک زیدون فاکرمهو، فاکرمهو جواب شرطه، جمله انشائیه هست اکرمهو. خب سوال، جمله شرطیه یا خبریه است و یا انشائیه؟ نظریه اهل عربیت چیست؟ نظریه منطقیین چیست؟ جواب، جمله شرطیه به نظر اهل عربیت تابع جوابه. جواب اگر جمله خبریه بود شرطیه را میگن خبریه، اگر جواب انشائیه بود شرطیه را میگن انشائیه. این نظر اهل عربیت. منطقیین چی؟ منطقیین میگن جمله شرطیه مطلقا خبریه است، چه جواب شرط خبر باشد چه انشاء. این حرف رو
منطقی
مطلقا میگن خبریه است. چه خبر؟ جواب خبر باشد چه انشاء. کدام راست میگن؟ هر دو. حالا چطور هر دو آخری کار میگیم؟ اول نظریه اهل عربیت را میگیم، بعد فقط سوال از منطقیین، جواب اون وقت آخری کار معلوم میشه. سوال دوم، کدام یک از شرط و جزا به سبب دخول عدات شرط از احتمال صدق و کذب میافتد؟ جمله شرطی شرط دارد، جواب دارد. کدام یک از این دو از احتمال صدق و کذب میافتد با دخول عدات شرط؟ نظریه اهل عربیت چیست؟ نظریه منطقیین چیست؟ اهل عربیت میگن شرط از احتمال صدق و کذب میافتد، جواب نه. جواب اگر انشاء باشد که احتمال صدق و کذب نداشت، اگر خبریه باشد جواب دیگه از احتمال خبریت و انشاییت نمیفته. پس نظر اهل عربیت این شد که جواب شرط است که با ادات شرط از احتمال صدق و کذب میفتد، نه جواب. نظر منطقیین چیست؟ اینا میگن هر دو از احتمال صدق و کذب میفتد، هم این هم منافات واضحه در این دو در ظاهر. حق با کدامه؟ هر دو درست میگن. بله
اهل عرب چی
میگن؟ اهل عربیت میگن شرط از احتمال صدق و کذب میافتد، نه جواب. ولی منطقیین میگن هر دو از احتمال صدق و کذب میافتد. خب سوال سوم، محکوم علیه و محکوم به در جمله شرطیه کدامند؟ موضوع محمول، محکوم علیه و محکوم به. البته موضوع محمول یه خورده دایرش چیزها مسند و مسند علیه مثلا، یا همون تعبیر محکوم و محکوم علیه و محکوم به در جمله شرطیه کدامند؟ نظریه هر یک را بیان کنید. اهل عربیت میگن مسند علیه در جواب شرط محکوم علیه، مسند محکوم به. منطقیین میگن نه، مضمون شرط محکوم علیه، مضمون جواب محکوم به. مضمون شرط محکوم علیه، مضمون جواب محکوم به. اونو اونجور، اینا اینجور، کدام راست میگن؟ هر دو. خب حالا چطور کدام هر دو؟ جواب گفتیم جمله شرطیه یک مدلول مطابقی دارد، یک مدلول التزامی. منطقی این کاری با مدلول التزامی جمله شرطیه دارد. اهل عربیت عمدتاً کاری با مدلول مطابقی دارد. حرف اهل عربیت در مدلول مطابقیه. در مدلول مطابقی بله، جمله شرطیه تابعه جواب خبریه باشد خبریه، انشاییه باشد انشایی، یا در مدلول مطابقی شرط از احتمال صدق و کذب میافتد، جواب سر جای خودش باقی. محکومون علیه محکومون به، مسند و مسند علیه در جواب شرط. ولی در مدلول التزامی، در مدلول التزامی، در مدلول التزامی کل جمله شرطیه یه معنا دارد. اون این است که جواب لازمه شرطه، جواب لازمه شرطه، مدلول التزامش اینه. مثلا انجا انی زیدون اکرمهو، یعنی اکرام زید لازمه مجیشه، خبر. انجا اک زیدون فاکرمهو، وجوب اکرام لازمه مجیشه. یعنی کل جمله شرطیه اون مدلول التزامیش حساب بکنیم خبر میده. فرقم نمیکنه در این معنای خبری که جواب شرط انشاییه باشد یا خبریه باشه. در این انشاییه انجا اک زیدون فاکرمهو مدلول التزامیش این است که وجوب اکرام لازمه مجیء زید، این خبره. پس در مدلول التزامی دیگه فرق نمیکنه جواب شرط انشاییه باشد یا خبریه باشد، شرطیه معنای خبری داره. یا محکومون علیه و محکومون به در مدلول مطابقی همونی بود که اهل عربیت میگفتن، ولی در مدلول التزامی اینه که میگه جواب شرط لازمه جواب لازمه شرطه، یعنی از شرط خبر میدهد که ان این شرط لازم دارد اون جواب رو، این شرط لازم دارد اون جواب رو، مضمون شرط شد محکومون علی، مضمون جواب شد محکومون به. لذا پس بنابراین اختلاف که اینجور هست اختلافی در واقع نیست، در دو زمینه بحث دارن. حرفای منطقیین را اهل عربیت در مدلول التزامی مو به مو قبول دارند و حرفای اهل عربیت را هم منطقیین در مدلول مطابقی مو به مو قبول دارند. با این مثال کل ما کانت الشمس طالعه فالنهار موجودان، این مدلول مطابقش چیه؟ مدلول التزامش چیه؟ مدلول مطابقی کل ما کانت الشمس طالعه فالنهار موجود معناش این است که نهار موجود است در هر ظرفی که شمس طلوع کند. نهار موجود است، ان نهار موجود کلام شد، ان نهار محکوم علیه موجود محکوم علیه، منتها ان نهار موجود در ظرف طلوع شمس، این مدلول مطابقی این کلام است. ولی مدلول التزامیش که منطقی چیزه اعتبار میشد اینه که طلوع شمس لازم دارد وجود نهار را. کل ما کانت شمس و طالع فن نهار موجود، مدلول مطابقش که اهل عربیت مطرح میکنن یعنی نهار موجود است در ظرف طلوع شمس. مدلول التزامیش طلوع شمس لازم دارد وجود نهار را. پس معنای التزامی و تزم... چی مطابقی و تزمانی هم با هم دیگه این هم فرقه دارند. این هم یک دو تا سوال جوابی بود که راجع به اینجا. خب نحویگین و اینا خب که بلاغیگین هم داخل میشن دیگه. تمام شد. از ثانی تنبیه دوم، ما تقدم من الفرق بین ان و اذا و مقتضى الظاهر و قد یخرج الکلام علا خلافهی فتستعمل ان فی الشرط المقتوع به ثبوتهی او نفیهی لاغراض کثیره. تنبیه دوم این است که اون فرقی که ما قبلا در صفحه قبل یعنی بین ان و اذا گذاشتیم که در ان گفتیم بایستی شرط برای متکلم مشکوک باشه و در ازا شرط بایستی برای متکلم جزمی باشد. میگه اینی که گفتیم ما راجع به این و ازا، اون در صورتی بود که کلام میخواد بر طبق مقتضای ظاهر حال بیاد. ظاهر حال گفتیم کدام حال را میگن؟ حال واقعی. اونی که گفتیم راجع به این و ازا در صورتی است که متکلم میخواد کلامش بر طبق مقتضای ظاهر حال بیاره. ولی گاهی اوقات کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال میاد، ای بسا میبینی این برای جزمی هم استعمال میشه، اذا برای مشکوک هم استعمال میشه، لجهتن من الجهاد، گاهی برای یک نکته این برای جزمی استعمال میشه، اذا برای مشکوک استعمال میشه. حالا بعضی از موارد را که این و اذا برخلاف مقتضای ظاهر حال استعمال شدن در غیر اون معنایی که قبلن برشان گفته شد، از باب نمونه بعضی از اونها را در اینجا میخواد ذکر بکند.
بله؟
حال اعتباری. خب میگه اون چه که گذشت از فرقی که بین این و اذا گذاشتیم در صفحه قبل، اون مقتضای ظاهر بود، ولی گاهی خارج می شود کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال، پس استعمال می شود این در شرطی که المقتوع به ثبوتهی او نفیه، شرطی که مقتوع الوقوع است یا مقتوع العدم، این در او استعمال می شود. آخه در این گفتیم که بایستی شرط چه باشه؟ مقتوع الوجود، مشکوک، مشکوک باشد برای متکلم، مشکوک باشد یعنی نه مقتوع الوقوع باشد نه مقتوع العدم باشد. میگه گاهی این استعمال میشد برای مقتوع الوقوع، برخلاف است، گاهی این استعمال میشد برای مقتوع العدم، پس استعمال میشود این در شرطی که مقتوع است به ثبوتش یا مقتوع است به نفیش. نفت در اینجا مقابل ثبوت سابقا هم نمیدونم گفتیم یا نگفتیم مناسب نیست، چون نفت یعنی نفت کردن، ثبوت نفت مقابل اثباته نه مقابل ثبوت باشد. خب بعدش لاغراض علالی از جمله اونهاست این التجاهل لغرض. گاهی متکلم جزم دارد به تحقق شرط ولی لجهت من الجهاد خودش میخواد جاهل وانمود کنه که انه میگه من از همچی چیزی اطلاع ندارم، شک دارم، یقین ندارم. یقین داره هم لجهت من الجهاد خودش میخواد جاهل وانمود کنه. تجاهل، تجاهل یعنی چه؟ خودش به جهالت زده. تمارض زیدون یعنی خودش به مریضی زد با اینکه مریض نبود. چرا میخواد خودش به جهالت بزنه؟ دیگه موارد فرق میکنه. در موارد عدیده انسان خودش به جهالت میزنه، در فلان جا برای اون علت، در فلان جا دیگه اون موارد فرق میکنه. برای یک غرضی خودش میخواد چیز بکنه، به جهالت بزنه. یعنی ببینید تجاهل علت است برای کاربرد این در مشکوک. تجاهل برای چه علتیه؟ لغرضن. اصل غرض اصلی همون غرضی است، یعنی تجاهل خودش واسطه در غرض اصلیه. غرض اصلی تجاهل نیست در اینجا، منتها غرض اصلی چیز دیگره. اون چیز دیگر چون با تجاهل صورت میگرفت خودش به جهالت میزند. یکی از اغراض تجاهل است، تجاهلم برای یک غرضی. نحو قول المعتذر، یک کسی خطایی کرده ایراد بهش میکنی، اون حالا خجالت میکشد زیر بار بده یا هر چی، میگد ان کنت فعلت هذا فان خطأ، اگرم فرضاً من همچی کاری کرده باشم اشتباه کردم. ان کنت فعلت هذا، این معناش این است که من شک دارم این را انجام دادم یا ندی، این برای مشکوکه. اینجا با اینکه یقیناً این کار را کرده فرض این است، خودش هم میدانه کرده، ولی با این استعمال میکند که نه اینگونه میخواد بگید اگر من که اطلاع ندارم هر چی هم از همچی چیزی، فرضنم اگر یه وقتی صورت گرفته باشه از باب اشتباه بوده. ان کنت فعلت هذا فان خطا، فان خطا. ب تنزیل المخاطب العالم منزله الجاهل لمخالفته لمقتضى علمه کقولک للمتکبر توبیخا له ان کنت من تراب فلا تفتخر. یه مرتبه مال اینه، مخاطب عالمه، او را تنزیل میکنی به منزله جاهل، این را به لحاظ حال او به کار میبری. اینجا چند تا خلاف اصل انجام داده ای؟ بگید دوتا. این برای متکلم جاهل به کار برده میشه، این رو به کار بردی برای مخاطب جاهل. جهل او هم واقعی نبود، تنزیلی بود، یعنی این بایستی استعمال بشه در جایی که جهل واقعی برای متکلم. اینجا استعمال شده برای جهل تنزیلی مخاطب. دو تا خلاف است، هم از متکلم رفته برای مخاطب، هم از جهل واقعی رفته برای جهل تنزیلی. حالا مخاطب چون عالم است ولی بر طبق علمش عمل نمی کند، او را تنزیل میکنی به منزله جاهل و مطلب را با این که برای مخاطب قطعیست و برای تو هم قطعیست با این بیان میکنی. تنزیل کردن مخاطبی را که عالم است به منزله جاهل. چرا تنزیل میکنی به منزله جاهل؟ به خاطر اینکه اون مخاطب مخالفت کرده با مقتضای علم خودش، یعنی علمش میگفت عمل کن، اینم عمل نمیکنه. به این خاطر او را تنزیل میکنی به منزله جاهل. مثل قول توش نسبت به شخص متکبر بهش میگی که ان کنت من ترابن فلا تفتخر، تو اگر از خاک هستی دیگه فخر یعنی چه؟ تکبر یعنی چه؟ خب مخاطب میدونه از خاک خلق شده دیگه، فرض اینه. تو هم میدانی از خاک خلق شده، او خودش هم میدونه، ولی چون بر طبق علمش عمل نمیکنه، علمش که از خاک خلق شده اقتضا میکرد که تکبر نکند، ولی تکبر میکنه، بر طبق علمش عمل نمیکند، اون وقت لذا او را تنزیل میکنی به منزله جاهل و با این مطلب را به او بیان میکنی. یک روایتی هم هست از امیر المؤمنین علیه السلام: العالم من شهدت به صحت اقوالهی افعاله. عالم اونیست که قولش با فعلش جور در بیاد. اونی که قولش با فعلش جور در نمیاد، یعنی میگد ولی عمل نمیکنی، اون دیگه عالم نیست. تعبیر هستیز، عالم تنها کسیست که شهدت به صحت اقوالهی افعاله، قولش با کردارش یکی باشد. یا یک روایت دیگرم هست، اون یکی واضح‌تر راجب این آیه شریفه دارد: انما یخشى الله من عباده العلماء. از امام صادق راجب این آیه سوال شد، حضرت راجب این فرمود که قال، یعنی این که میگه فقط از خدا از علما میدن، فقط از خدا علما هستن که میترسن. میگه مراد از علما کیو هستن؟ دارد به این که یعنی مراد از علما من یصدق قوله و فعله، اونی که قولش فعلش را تصدیق کند. چیز فعلش قولش را تصدیق کند. بعد هم در همون روایت است: و من لم یصدق قوله و فعله فلیس به عالم. اونی که گفتارش با عملش نمی سازد، او اصلا عالم نیست، ولی در واقع عالم هست، منتها ینزل منزلت الجاهل، و بهش گفته می شد این عالم نیست، و این شرطیان برای او به کار برده می شود. ان کنت من تراب فلا تفتخر. چهار، تقلیب و غیر القطعی علی القطعی اذا کان السفر و قطعی الوصول لسعید غیر قطعی لخلیل فتقول و انصافرتما کان کذا. تقلیب البته این است که دو شی باشد، یکی را به دیگری غلبه بدی به این شکلی که لفظ یکی را بگی و از اون اراده کنی هر دو را، اینو میگن تقلیب. مثلا در اون آیه شریفه و کانت من القانتین راجع به حضرت مریم، میگه مریم از قانتین بود. قانتین معنای اصلیش یعنی مردان قانت، مردان مطیع اطاعت کننده. مریم که از مردان نبود، از زنان قانته بود، نه از مردان قانت. میگن بله، در اونجا مذکرها غلبه داده شدن بر مؤنثها به این شکلی: قانتینی که مال مذکرهاست به کار برده شده و ازش اراده شده مؤنث‌های قانت و مذکرهای قانت کلن، لذا قانتین یعنی انسان‌های قانت. مثلا خب مریم هم خواهی نخواهی یکی از انسان‌های قانت هست دیگه، اینو میگن تقلیب. حالا در اینجا هم قصه از این قرار است که وقت تمام شد، فردا انشاءالله بقیه‌اش.
اینجا تنزیل مخاطب عالم به منزله جاهل. دو تا خلاف هست، یکی جاهل مخاطبه.